با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز. بخش 18 رسیدیم، کهنه جاسوس. من با اجازه ادامه میدم.
در خدمتتون هستم.
البته در پس این همدلی و همکاری ظاهری و سخنورزی در باب همزیستی مسالمت‌آمیز اختلافات ایدئولوژیک ژرف نهفته بود. به علاوه تاریخ 50 ساله‌ای از بی‌اعتمادی متقابل بر این روابط سنگینی می‌کرد. در همان زمان دولت آمریکا در یکی از ارزیابی‌های امنیتی سالانه خود به ابعاد این مسئله پرداخت. در گزارش آمده بود که گرچه در دهه 60 و 70 شوروی به ظاهر سیاست سازش و دوستی با شاه را دنبال می‌کند، ولی در واقع همه ابزار ممکن برای مقابله با شاه را هم کماکان حفظ کرده. این ابزار عبارتند از گفته‌های گاه علنی و گاه پشت پرده مقامات بلندپایه حزب کمونیست شوروی در تنقید از شاه، حمایت از رادیو زیرزمینی پیک ایران که در ایران پخش می شود، ادامه حمایت از حزب توده که سنتی دیرینه در مبارزه با شاه دارد، تداوم شبکه جاسوسی خود یعنی شوروی در ایران، حمایت غیر مستقیم از تعلیم و تربیت مخالفان شاه توسط کشورهای دیگری که با شاه تخاصم دارند، حفظ توانمندی‌های رخده در مرزهای ایران و توزیع اسلحه در میان مخالفان شاه، حمایت از جنبش‌های مخالف شاه و بالاخره تقویت توانمندی‌های نظامی در مرز مشترک ایران و شوروی. در میان این همه ابزار مقابله، شاه بیش از همه از کاگبه می‌هراسید. وقتی در دهه 70 به گفته علم دریافت که فعالیت جاسوسی شوروی به درون کاخ سلطنتی هم رخنه کرده، این نگرانی‌ها دوچندان شد. به روایت علم وقتی چند و چون ارتباط این عضو دربار با شوروی شناخته شد، او را بی سر و صدا از کار برکنار کردند. مهمتر از کشف این کارمند قضیه خانواده صابری بود. در سال 1972-1351 اداره ضد جاسوسی ساواک یکی از کارمندان وزارت امور خارجه به نام روشنک صابری را تحت تعقیب و مراقبت قرار داد. بعد از آن که صابری با دیپلمات رومانیایی که در واقع جاسوس شوروی بود ملاقات کرد، بلافاصله بازداشت شد. طولی نکشید که در بازجویی اقرار کرد خود او هم برای شوروی جاسوسی می‌کرده. مهمتر این که گفت برادرش عباس صابری او را برای این کار بسیج کرده بود. عباس صابری به ظاهر تاجر فرش ثروتمند و سخاوتمند ایرانی ساکن پاریس بود. در واقع یکی از عوامل کلیدی کاگبه از آب در آمد. عباس صابری در آغاز در زمره جاسوسانی بود که کاگبه آنها را بسیجی ایدئولوژیک می نامید. اینها کسانی بودند که در آغاز از سر ایمان و اعتقاد به سوسیالیسم و به این گمان که شوروی پایگاه انقلاب سوسیالیستی است برای برادر بزرگ جاسوسی می کردند. کیم فیلیبی بزرگ جاسوس شوروی و 4 نفر از همکلاسی‌هایش در کمبریج در آغاز به همین سودا اطلاعاتی مجانی در اختیار شوروی قرار می‌دادند. بعد از چندی هر 5 نفر به جاسوس حقوق بگیر شوروی بدل شدند. عباس صابری هم دقیقاً سرنوشتی مشابه داشت. همراه همسرش در سال‌های بعد از جنگ و در اوج قدرت حزب توده در ایران به پاریس مهاجرت کرد. شرکتی برای فروش قالی‌های گرانبهای ایرانی تأسیس کردند. برای ردگم کردن دستگاه‌های اطلاعاتی شوروی خود این شایعه را رواج داده بودند که صابری نه تنها به حزب توده و آرمان‌های انقلابیش پشت کرده، بلکه صندوق حزب را هم به جیب زده و به پاریس گریخته است. در پاریس صابری و همسرش زندگی مرفهی داشتند. آپارتمان بزرگی در خود پاریس و خانه ییلاقی مجللی در یکی از گرانترین حومه‌های شهر داشتند. از همان بد و ورودشان به پاریس به ملجأ و حامی ایرانیان در پاریس بدل شدند. منزلشان محل گرده همایی برخی از پرآوازه ترین روشنفکران و سیاست پیشگان آن دوران بود. حتی برخی از بلندپایگان رژیم شاه هم در زمره کسانی بودند که گهگاه به منزل صابری ها می رفتند. برای مثال عبدالله انتظام که سالها سفیر ایران در فرانسه بود و از خوشنام‌ترین سیاستمداران زمان بود و نیز تیمسار علوی کیا که از بنیانگذاران ساواک بود و از سال 62 تا 1967 41 تا 46 ریاست دفتر ساواک در اروپا را به عهده داشت، از جمله کسانی بودند که صابری را جزو دوستان نزدیک خود به شمار می آوردند. شگفت آورتر از همه اینکه دو تن از نزدیکان شاه هم زمانی از صابری کمک خواسته بودند. هر دو کسانی بودند که در دوران مصدق به اجبار به پاریس مهاجرت کرده بودند. اولی شاه دخت اشرف پهلوی بود. در هتل کریون که از مجلل‌ترین هتل‌های پاریس آن زمان بود سکنا داشت. در پی خرید کادیلاکی بود و در عین حال احساس تنگ دستی شدید می‌کرد. در نامه‌هایی که در آن زمان به اعضای خانواده و نیز معتمدان دربار نوشته بود از نگرانی‌های مالی خود و تنگ دستیش می‌نالید و طلب کمک می‌کرد. در این حال به گفته تیمسار علوی کیا در برابر دستخطی به صابری اشرف وامی از او دریافت کرده بود. گویا صابری هرگز نه دستخط را علنی کرد و نه هرگز از آن علیه اشرف استفاده برد. به گفته تیمسار علوی کیا صابری انگار از آن دستخط بیشتر برای خودنمایی نزد دوستان و نزدیکان استفاده می کرد. نفر دومی که از نزدیکان شاه به کمک مالی صابری مستحضر شد حسین فردوس بود. او نیز به دستور مصدق به پاریس مهاجرت کرده بود. از لحاظ مالی به راستی در مضیقه فراوان بود. از صابری پولی و بام گرفت و همین مسئله حاله از ابهام به زندگی پر رمز و رازش افزود. در سال 1954-1333 چند ماه پس از بازگشت شاه از روم، روزی تیمسار زاهدی نخست وزیر وقت فرزندش اردشیر را مأمور کرد که گزارشی سخت حساس را به اطلاع شاه برساند. خبر این بود که به گفته برخی از سازمان‌های اطلاعاتی فردوس برای یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه کار می‌کند. به گفته اردشیر زاهدی شاه به محض خواندن گزارش سخت برآشفت و یادداشتی را که در آن این خبر آمده بود پاره کرد و به زباله‌دان انداخت و به خشمی تمام گفت: حتی حاضر نیستید این یک نفر هم دوست من باقی بماند. به گفته اردشیر زاهدی دیگر حداقل در دوران نخست وزیری پدرش گزارش در مورد فردوس به شاه داده نشد. تیمسار گفته بود ما کار خود را کردیم و خبر را رساندیم. تصمیم نهایی دیگر بر عهده شاه است. فردوس البته نه تنها به کار خود ادامه داد، بلکه به تدریج هر روز بر دامنه قدرتش افزوده شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شایعات مربوط به ارتباط فردوس با دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه و حتی با طرفداران آیت الله خمینی بار دیگر مطرح شد و این بار بر سر زبان‌ها افتاد. در سال 1953-1132 در پاریس، زمانی که در فکر ورود به دانشکده پزشکی بود، از صابری کهنه جاسوس روس‌ها پولی به وام گرفته بود. البته وقتی که در نتیجه بازداشت روشنک صابری ساواک به جاسوس بودن صابری وقوف پیدا کرد، معلوم شد که مقامات فرانسوی از مدتها پیشتر او را تحت نظر و تعقیب داشتند. وقتی این مقامات بالاخره خانه های صابری را توقیف کردند، کاشف به عمل آمد که یکی از منازل در واقع مرکز فعالیت های گسترده کاگبه در فرانسه بود و خود صابری هم از مهره‌های کلیدی شوروی بوده است. آنچه در آن سال نگرانی شاه از مسئله صابری را دوچندان می‌کرد این گزارش بود که شاید دولت عراق جاسوسی در ارتش ایران دارد. شاه به ساواک دستور داد به این مسئله رسیدگی کند. در اوایل دهه 70 50 شمسی هر روز روابط شوروی و عراق نزدیکتر می‌شد. شاه نگران بود که تمهیدات شوروی در عراق صرفاً گامی نخست در تلاششان برای رخنه و سلطه در ایران است. همانطور که در 26 آوریل 1972 6 اردیبهشت 1151 به کرمت کیم روزولت گفت، روزولتی که دیگر اهل کسب و تجارت شده بود و به همین عنوان به ایران آمده بود، حرکات شوروی در عراق بخشی از تلاش آنها برای سلطه بر خلیج فارس است. در نوامبر 1971 آبان 1150 ساواک در گزارشی که به شاه و به همتای خود در آمریکا تقدیم کرد هشدار داده بود که اگر شوروی بتواند طرح خود را برای ایجاد ائتلافی میان حزب بعث و حزب کمونیست عراق و نیروهای کرد عراقی متحقق کند، آنگاه عراق را به یکی از اقمار خود، یعنی چیزی نظیر اقمارش در اروپای شرقی، بدل خواهد کرد. در مقابل شوروی هم به شدت می‌کوشید شاه را متقاعد کند که همپیمانی و دوستی شوروی با عراق علیه ایران نیست. آنها به شاه اطلاع دادند شوروی به رغم فشار عراق حاضر نشده است به تصرف 3 جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس توسط ایران اعتراض کند. اما شاه نه این ادعای شوروی را باور کرد و نه خیالش از بابت اهداف آنها راحت شد. برای مثال در هفتم ماه می 1972 17 اردیبهشت 1151 شاه در دیداری با کیسینجر و نیکسون مواضع و نگرانی‌های خود از وضع عراق را تکرار کرد. می گفت شوروی چه بسا به زودی بتواند ائتلاف مورد نظر خود میان کردها، بعثی‌ها و کمونیست‌های عراقی ایجاد کند و در آن صورت مسئله کردستان که می‌توانست بالقوه خاری در گلوی کمونیست‌ها باشد به امتیازی برایشان بدل خواهد شد. آنگاه کیسینجر از شاه پرسید که به گمانش برای رفع این خطر چه باید کرد. شاه در جواب گفت ایران می‌تواند به کردهای عراق کمک کند. اما سیا و وزارت امور خارجه آمریکا در آن زمان هر دو بر آن بودند که آمریکا نباید در عراق درگیر شود. هر دو نهاد گمان داشتند که شوروی هر نوع کمکی به کردهای عراق را حرکتی علیه شوروی خواهد دانست. در نشست 23 ژوئن 1972 2 تیر ماه 1151 شورای امنیت ملی آمریکا چنین نتیجه گرفته شد که در شهر نظر غالب این است که آمریکا باید از کمک مستقیم به کردهای عراق احتراز کند. اما شاه کماکان بر نظر خود پافشاری می کرد و خطر نفوذ شوروی در عراق را جدی می دانست. بالاخره نیکسون با اکراه و احتیاط فراوان با شاه همرأی و هم عقیده شد و موافقت کرد که آمریکا با کمک ایران به مبارزان کرد عراقی یاری برساند. اسرائیل هم با کمال میل به این طرح پیوست. البته اسرائیل و آمریکا هر دو از مدت‌ها پیش در میان کردهای عراق روابطی ایجاد کرده بودند و گهگاه به جناحایی از کردها کمک رسانده بودند. برای مثال در اوت 1969 مرداد 1148 بیان که شاه از قضیه اطلاعی داشته باشد یکی از عوامل آمریکا محرمانه به منطقه کردنشین عراق سفر کرد و 14 میلیون دلار در اختیار ملا مصطفی بارزانی قرار داد. به علاوه اسرائیل هم از مدت‌ها پیش ارتباطاتی با جناحایی از کردها برقرار کرده بود. از اول اوت 1972 10 مرداد 1151 عملیات مخفیانه سه‌جانبه‌ای با همکاری ایران، اسرائیل و آمریکا آغاز شد که هدفشان ایجاد بی‌ثباتی در دولت بعثی عراق بود که هر روز ضدیتش با غرب و اسرائیل و وحدتش با شوروی بیشتر می‌شد. محور اصلی این طرح کمک به مبارزان کرد عراقی علیه دولت مرکزی بود شاه در آغاز تقبل کرد که سالانه 30 میلیون دلار به این طرح کمک کند. پس از مدتی کوتاه تعهد سالانه ایران را به 75 میلیون افزایش داد. در همین سالها بود که ترس و نگرانی شاه از دولت عراق سبب شد که او حتی به ساواک دستور داد که در عراق کودتایی برای برانداختن دولت بعثی به راه اندازد. البته برای شاه و ایران ماجرای کردستان پیچیدگی خاصی داشت. در اواخر دهه 60 در مناطق کردنشین ایران هم حرکت مسلحانه علیه دولت مرکزی آغازیده بود. این جریان بیش از همه در آن سالها تحت نفوذ ماویست‌های ایرانی بود که از انقلاب چین و اندیشه‌های ماو الهام می‌جستند. ارتش شاه با سهولت نسبی این جنبش را سرکوب کرد. در این حال شاه نیک می‌دانست که پیدایش یک دولت مستقل و موفق در کردستان عراق بیدرنگ وسوسه پیوستن به آن را در میان کردهای ایران ایجاد می‌تواند کرد. کیسینجر به خوبی به نگرانی‌های شاه در این باب وقوف داشت و در این حال از نگرانی‌های دولت ترکیه از مسئله کردها در آن کشور هم خبردار بود، اما در این حال می‌خواست دولت متخاصم بعثی را بی‌ثبات کند. به لحاظ همین اهداف متفاوت و گاه متضاد بود که او هدف عملیات سگانه ایران، آمریکا و اسرائیل را با واقع بینی مألوف خود به این شکل صورت بندی کرد که بگوید هدف این عملیات محرمانه این است که کردهای عراق صرفاً در حدی تقویت و تسلیح شوند که بتوانند باعث دردسر دولت بعثی شوند، ولی در این حال توان و وسوسه ایجاد دولت مستقل کرد را پیدا نکنند. شگفت این که یکی از کسانی که در آن سالها واسط رابطه این سه کشور با مبارزان کرد بود، احمد چلبی نام داشت که بیشتر از 3 دهه بعد یکی از معماران و منادیان اصلی حمله آمریکا به عراق بود. شاه در مورد سیاست بی‌ثبات کردن عراق سخت جدی بود. برای مثال در سال 1973-1152 وقتی به نظر می رسید که حمله ارتش عراق علیه مبارزان کرد به پیروزی نزدیک است، شاه به واحدهای ارتش ایران مستقر در مرز با عراق فرمان داد که ملبس به شکل پیشمرگه‌های کرد در عراق وارد خاک آن سرزمین شوند و به نفع کردها و در برابر عراقی‌ها بجنگند. فرماندهان این واحدها از طرف شاه دستور داشتند که به هیچ وجه نباید بگذارند یکی از نفرات تحت فرماندهیشان به دست نیروهای عراقی بیفتند. البته تنها عراقی ها نبودند که از این عملیات محرمانه ارتش ایران بیخبر بودند. شگفتان که گرچه روزنامه های آن زمان مطالبی درباره نقش روزافزون ایران در عراق می نوشتند، اما نه تنها مردم ایران بلکه بخش اعظم اعضای کابینه و تمام نمایندگان مجلس که طبق قانون تصویب بودجه چنین عملیاتی بر عهده آنان بود و لاغیر از ابعاد این عملیات بیخبر بودند. درگیری های ایران در سلطان نشین عمان حتی بیشتر از این عملیات از ملت و مجلس پنهان ماند. در عمان نیروهای ویژه ارتش ایران با کمونیست هایی که در آنجا در حال بسط و گسترش نفوذ خود بودند درگیر شدند. حتی امروز بعد از گذشت 40 سال هنوز هم جزئیات درگیری های ایران در عمان روشن نشده است. هنوز معلوم نیست که پیامدهای مالی و سیاسی نقش ایران و شاه به سان ژاندارم خلیج فارس چه بود. در آن روزها حرف شاه عین قانون و حتی ورای آن بود، به طوری که هیچ کس در دولت جرأت تردید در خردمندی تصمیمات شاه نداشت. کسی هم جرأت نداشت در باب ضرورت ابعاد بودجه نظامی ایران با نظرات شاه مخالفت کند. هر سال رقم واحدی به مجلس تقدیم می‌شد که هم بودجه ارتش و هم بودجه سازمان‌های امنیتی را در بر می‌گرفت و با سرعت و بدون بحث چندان از تصویب نمایندگان می گذشت. نخست وزیر هم بودجه محرمانه چند 10 میلیونی و به روایتی در واپسین سالهای صدارت اویدا چند 100 میلیونی داشت و گاه برخی از مخارج ویژه فعالیت‌های امنیتی و نظامی از همین بودجه تأمین می شد. در حالی که واحدهای ارتش ایران درگیر این عملیات محرمانه در عراق بودند، روابط ایران و عراق هر روز تیره و تیره تر می شد. اختلافات دو کشور ریشه های گونگون داشت. سرنوشت شط العرب یا اروندرود و چند و چون تعیین مرز دو کشور در این رودخانه و نیز سرنوشت هزاران ایرانی شیعه مذهب ساکن عراق از جمله مهمترین مسائل مورد اختلاف میان دو کشور بود. بیش از یک بار عراق شمار وسیعی از این ایرانیان ساکن اماکن مقدسه عراق که گاه مجاورین خوانده می شدند و گاه معاودین به ناگهان و به زور و تهدید از کشور اخراج کرده بود. این افراد ناچار می شدند همه ثروت و حتی وسایل زندگی شخصی خود را وا بگذارند و اغلب با دستی خالی به ایران بازگردند یا به بیان دقیق تر بازگردانده شوند. به علاوه عراق به شمار وسیعی از گروه های مخالف شاه نه تنها مأمن و مأوایی داده بود، بلکه به برخی از این گروه ها کمک مالی و نظامی هم می کرد. برخی از همین مخالفان رادیو بغداد را اداره می کردند و در سالهای اول دهه 70 50 شمسی این رادیو حملات روزانه شدیدی علیه شاه و رژیم ایران پخش می کرد. همانقدر که شاه در سال 1972-1351 در آغازیدن کمک به کردهای عراق ثابت قدم و مصمم بود، در سال 1975-1154 هم همه از جمله متحدان آمریکایی و اسرائیلی خود را با تصمیم ناگهانی در امضای قرارداد صلح با عراق حیرت زده و حتی عصبانی کرد. در واقع تنها اندکی قبل از امضای قرارداد 1975-1154 شاه و صدام در الجزایر، شاه آمریکا را رسما از تصمیم خود مطلع کرد. بنا به روایت سفارت آمریکا، شاه حداقل به 5 علت مختلف به امضای قرارداد صلح با عراق راغب بود. از یک طرف عراق در زمینه تعیین مرز در شط العرب از طریق نظام تالوک عقب نشینی کرد و نظر ایران و شاه به کرسی نشست. به علاوه شاه به این نتیجه رسید که بدون کمک مستقیم ارتش ایران پیشمرگه های کردستان عراق مغلوب ارتش رژیم بعث خواهند شد. دیگر اینکه ادامه تنش با عراق ممکن بود نقش رهبری شاه و ایران در اوپک را به خطر بیندازد. مسائل داخلی ایران و ارزیابی دولت ایران از تغییرات قریب الوقوع در خاورمیانه همه دست به دست هم داد و شاه را به امضای قرارداد غیر مترقبه 1975-1354 واداشت. بنا به روایت سازمان سیا، قرارداد 1975-1354 میان شاه و صدام علاوه بر متن منتشر شدهش مواد الحاقی محرمانه‌ای هم داشت، از جمله اینکه ایران تعهد می‌کرد که نه تنها کمک به کردها را یکسر متوقف کند، بلکه مرزهای کشور را هم بر پیشمرگه‌های کرد عراق ببندد. البته برخی از رهبران کرد چون بارزانی و خانواده‌اش به تهران منتقل و از آنجا راهی آمریکا شدند، اما بخش عمده مبارزان بی پشت و پناه ماندند و طعمه قصابی‌ها و آدمکشی‌های صدام شدند. در این حال در این سال‌ها ساواک هم در تهران کماکان در صدد یافتن جاسوس عراقی مورد ظن شاه بود و در این فرایند از جاسوسی که خود در سفارت شوروی داشت خبری تکان دهنده دریافت کرد. جاسوس ساواک در سفارت شوروی علیوف نام داشت. در سفارت به عنوان وابسته فرهنگی کار میکرد. روزی او خبر داد که ماموران کاگبه در ایران مرتباً با عضوی از ارتش ایران که در خیابان نفت منزل دارد دیدار می کنند. علیوف هیچ اطلاع دیگری در مورد این دیدارها و چند و چون هویت افسر ایرانی جاسوس نداشت. وقتی بعد از تلاشی طولانی بالاخره هویت این جاسوس کشف شد، ساواک در واقع مهمترین ضربه تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم خود را به فعالیت‌های جاسوسی شوروی در ایران وارد کرد. در این حال قضیه جاسوسی که به گمان شاه برای عراق کار میکرد هم حل شد. جزئیات این ماجرا در این حال ابعاد درگیری و دخالت مستقیم شاه در اداره و مدیریت فعالیت‌های ضد جاسوسی ساواک را روشن می‌کند. می‌بینیم که در طول این عملیات شاه در هر مقطع از کم و کیف اوضاع خبر داشت و همه تصمیمات مهم و کلیدی را خود او می‌گرفت. وقتی ساواک از خبرچین خود در سفارت شوروی دریافت که جاسوس ایرانی در خیابان نفت زندگی می‌کند و در ارتش خدمت می‌کند، سیاهی تمام نفرات ارتشی را که در آن خیابان سکنا داشتند تدارک کرد. معلوم شد 3 افسر ایرانی در این خیابان منزل دارند. خانه‌های هر 3 نفر تحت مراقبت 24 ساعته ماموران ساواک قرار گرفت. تلفن‌های هر 3 خانه هم شنود می‌شد. اولین افسری که مورد زن قرار گرفت سرگردی بود که بازداشت شد و بعد از بازجویی‌های همراه با شکنجه و تهدید بالاخره توانست ماموران و بازجویان ساواکی خود را متقاعد کند که جاسوس نیست و به اشتباه محل زن قرار گرفته است. گویا او را نه تنها آزاد کردند بلکه برای جبران مافات ارتقاء درجه زود هنگام دریافت کرد. بعد از مدتی روزی ماموران ساواک مستقر در آن خیابان دیدند که یک ایرانی در حالی که به ظاهر با سگ خود در خیابان گردش می‌کند در مقابل ماموری که در سفارت شوروی کار می‌کرد و آشکارا وابسته به کاگبه بود و در آن خیابان قدم می‌زد لحظه‌ای سخت کوتاه توقف کرد و پاکتی میانشان رد و بدل شد. طولی نکشید که معلوم شد آن شخص یکی از همان 3 افسر ایرانی ساکن خیابان نفت است و سرلشکر احمد مغربی نام دارد. مسئولان ساواک بلافاصله این کشف شگفت‌انگیز را به اطلاع شاه رساندند و کسب تکلیف کردند. در واقع اجازه می‌خواستند که تیمسار را بازداشت کنند. در این حال نیروهای مسلح ایرانی ضد اطلاعات خاص خود را به نام رکن 2 داشتند و رهبران ساواک می‌خواستند بدانند که آیا آنها را باید از این تحولات مهم مطلع کنند یا نه، آیا باید از آنها برای ادامه تحقیقات و عملیات کمک بخواهند. شاه به هر دو پرسش جواب منفی و قاطع داد. در واقع پاسخش به دست کم یکی از این دو پرسش ریشه در سبک رهبری و مدیریت او به ویژه در زمینه نیروهای مسلح داشت. شاه در کل از سیاست تقسیم کن و حکومت کن پیروی میکرد. در زمینه ارتش و نیروهای امنیتی همواره برام بود که شاخه‌های مختلف ارتش و ساواک را نه تنها یک سره جدا از هم نگه دارد بلکه میانشان رقابت و حتی حسادت ایجاد کند. در واقع در اواخر دهه 60 یعنی زمانی که با آغاز جریان سیاه‌کل رژیم یک باره با خطر فعالیت‌های چریکی روبرو شد و وحشت به دل شاه افتاد، روابط واحدهای اطلاعاتی و امنیتی گونه‌گون کشور چنان تیره و تار و چنان آلوده به بی‌اعتمادی و رقابت بود که به کار مبارزه با این فعالیت‌ها صدمه می‌زد و دقیقاً برای حل این مسائل و دفع این رقابت‌ها بود که کمیته مشترک ضد خرابکاری ایجاد شد. در آن هر یک از این واحدها نماینده‌ای داشتند و جمله تحت فرماندهی واحدی عمل می‌کردند که و شدت عملشان در تقابل با خطر فعالیت‌های چریکی به سرعت به کمیته شهرتی سخت مذموم و منفی داد. به این ترتیب جای چندان تعجب نبود که شاه نمی‌خواست رکن 2 ارتش در کار پرونده مغربی درگیر یا حتی از مضمون آن خبردار شود. به علاوه شاه تأکید کرد که ساواک تنها باید زمانی مغربی را دستگیر کند که در حین ارتکاب جرم و جاسوسی بازداشتش بتوان کرد. وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله.
بقیه این
به لحظات حساس رسید.
بله فردا بخونید.
خواهش
روز شما و همگی بخیر.
در خدمتتون هستم. قربان شما.